أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. بعد از نجات بنی اسرائیل از ستم فرعون و رفتن به سرزمین سینا یا صحرای وسیع مصر، حوادث به جریان اون منطقه در این بخش از سوره مبارکه تاها نیامده. همونطوری که ولقد اوحینا یعنی آیه 77 با آیات گذشته به اندازه 20 سال فاصله داشت، خیلی از قصه ها و جریان ها در وسط اتفاق افتاد و در این سوره مبارکه تاها نیامد. لذا ولقد اوحینا عطف جریان بر جریان است، نه عطف مفرد بر مفرد یا جمله بر جمله در یک قصه. این جریان مناجات وجود مبارک موسی کریم و گمراه شدن گروهی و فتنه سامری و گمراه کردن سامری، اون هم مدت ها بعد اتفاق افتاده، زیرا بعد این که اینا از دریای احمر دریای سرخ گذشتن وارد سرزمین سینا یا صحرا شام شدن. در اونجا ورودشون به بیت المقدس چگونه بوده است که فرمود ادخل الباب هتتن، اونا گفتن به این که ما وارد نمی شویم تا اینکه طغیانگران اون منطقه از اونجا خارج بشوند، اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اون قصه های مبسوط در این وسط ها اتفاق افتاده که اینجا نقل نشده. اون جریان سرگذشت وادی تیه یتی حول فل ارض اربعین سنه در اونجا اتفاق افتاد. در بحث دیروز به مناسبت 40 سال فاصله 80 فرسخی یمن و فلسطین هم با سبق لسان 80 سال ذکر شده. اونجا 80 فرسخ رو نقل کردن. البته حالاها با راه های توسعه یافته ممکنه بیش از 80 فرسخ باشد، ولی قبلا که راه انعام و دواب اینها بود، راه میان رو بود، میان برداشتن میگفتن 80 فرسخ فاصله بین فلسطین و یمن، نه 80 سال. به هر تقدیر بسیاری از اون قصص مربوط اون جریان است که در سوره مبارکه طه نیامد. اون و نه اونجا یتیهون فی الارض 40 سنه رواد مشخص بشه که این 40 سالی که اینا در سرزمین تی سرگردان بودن کیها حاکم مصر بودن، ولی در سوره مبارکه اعراف اونها این قسمت گذشت که خدای سبحان فرماند لقد اورثنا بنی اسرائیل مشارق الارض و مغاربها، اونا توفیق پیدا کردن که دوباره از راه دهمین دریای سرخ وارد سرزمین مصر بشه. اونجا کشتیرانی هم به رایجی بود، همون دوبار جریان کشتیرانی که در سوره مبارکه کهف گذشت که ان السفینه کانت لمساکن یعملون فی البحر، این مسافرت های دریایی روان بود. اونا از صحرای سینا یا هرچه بود وارد مصر شدن و کل جریان مصر را اینها گرفتن که فرمود و اورثنا بنی اسرائیل مشارق الارض و مغاربها. خب اما در اون سرزمین چه گذشت، چجور شد، 40 سال سرگردان بودن، چه گروهی فرمان موسی کریم را رعایت کرد و وارد بیت المقدس شدن، اون جایی که آثار وجود مبارک ابراهیم خلیل و مانند بود، اون در این قسمت از سوره مبارک طه نیامده. فقط اون چه که در اینجا آمده این است که یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، که وضعش روشن است، و واعدناکم جانب طور الایمن، حالا که از دست حکومت جور مصر نجات پیدا کردید باید خود توی حکومتی داشته باشید. این حکومت قانون اساسی میخواد، قانون اساسی انبیاء الهی همون کتاب دینی اونهاست. خدا فرمود من به شما وعده دادم، قرار گذاشتیم که عهدی به شما برسانیم، منتها چون سود این به جامعه برمیگردد اونا طرف مباهده قرار گرفتن، و یعنی خدای سبحان با اونها قرار مناجات نداشت، قرار مناجات فقط با وجود مبارک موسی کریم بود. خب و وعدناکم جانب طور الایمنه، یعنی جانب ایمن طور، که این ایمن منصوب است تو صفت جانب است، نه این که مجرور باشد صفت طور باشد. بله این حالا انشاءالله به خواست خدا تو همین ما عجله که خواهد آمد. دو قرار هست، یه قراری که وجود مبارک موسی کلیم وقتار قومه و سبعین من قومی سبعین رجلا، یه حساب است، یه حساب این که با قوم یک جا وعده کردن حساب دیگه است. اینجا که دارد ما عجله که ظاهرا ناظر با آن است که بنا شد با قوم بیاید، یا این قوم را نباید به این زودی تنها می گذاشت. یک قصه مربوط به این است که وجود مبارک موسی کلیم برای دریافت تورات با خدا گفتگو بکند، یه قصه مربوط به این است که عده گفتن که شما می روید کلام خدا را می شنوید، لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن. این دو پیشنهاد را در دو بخش قرآن خدای سبحان از این بنی اسرائیل نقل می کند. از اون به بعد بنا شد که موسی کلیم عده رو انتخاب بکند به همراه خود به کوه طور ببرد تا اونا کلام الهی رو بشنوند، نه جمعیت بنی اسرائیل را. در همون سوره مبارکه اعراف به هر دو قسمتش اشاره شده است. بعد از اینکه در سوره مبارکه اعراف اون رنج های فراوان ذکر شده است، فرمود به اینکه آیه 137 سوره مبارکه اعراف این بود که به اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها و تمت کلمت ربک الحسنا على بنی اسرائیل. اونگاه و جابزنا بنی اسرائیل ذکر میکند و از انجیناکم من آل فرعون ذکر میکند. بعد آیه 142 فرمود و وعدنا موسی 30 لیلتن و اسممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله. وقتی وجود مبارک موسی کلیم به میقات میرفتن، برادرش هارون سلام الله علیه رو خلیفه خود قرار داد، فرمود و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. در آیه 143 می فرماید و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک که جریان تجلی کوه مدره است. اونگاه در همون سوره مبارک اعراف آیه 155 به این صورت است و اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا. این میقات با اون میقات قبلی فرق میکند، این مناجات با مناجات قبلی فرق میکند. در اونجا بنا نبود کسی همراهی کنه وجود مبارک موسی را، اما در اینجا بنا شد یه عده وجود مبارک موسی را همراهی بکنن که خودش انتخاب کرده و اختار موسی قومه 70 رجلا. این باید مشخص بشه اینجایی که خدای سبحان به موسی کلیم میفرماید که چرا عجله کردی اونها رو نیاوردی، این 70 نفرن یه جمعیت بنی اسرائیل. جمعیت بنی اسرائیل بنا نبود در تور حضور پیدا کنن تا خدا بفرماید که چرا اونها را مثلا همراه نیاوردی. به هر تقدیر باید بین این سه بخش جمع‌بندی بشه، یه بخش که مباعده با کل بنی اسرائیل است، یه بخش اختار موسی من قومه 70 رجل است، یه بخشم اعتراض یا سؤال ذات اقدس اله است نسبت موسی کلیم که چرا زودتر از اینها آمدی، که در همین سوره مبارکه تو تاهاست که باید مطرح بشه. خب بله، حالا الان به این آیه 84 سه میرسیم که عجله چیست در اینجا. یه وقت دست دارد به این که سار او، یه وقت دارد به عجلو به توبه، عجلو به سلات، عجلو به سلات. عجل صفت متحرک است، سرعت صفت حرکت است. نمیگن حرکت عجل است، میگن این متحرک عجله کرده. عجل غالبا محمود و ممدوح نیست، ان العجلت من الشیطان، اما در این گونه از موارد به عجلت امر شده است که عجلو به صلات قبل الموت، عجلو به توبته قبل الموت، عجلو به صلات قبل الفوت. دستور داده شد به تعجیل. تعجیل در هر جای خاص خودش داره. خب بلو عجله نابجاست دیگه، در برابر سرعت است. وگرنه العجل عجل به صلات من الشیطان نیست، عجل به توبت قبل الفوت من الشیطان نیست. خب فرمود به این که ما به شما وعده دادیم که این کار انجام بدیم، چون سودش به جامعه بنی اسرائیل برمیگردد، لذا وعده را تعمیم داد. لاشن فرمود کلو من طیبات ما رزقناکم. این امر همونطور که تو اصول ملاحظه فرمودید برای اباحه است، ترخیص است، یعنی اون طیباتی که ما به شما دادیم ازش حد اکثر استفاده حلال را ببرید. استفاده از طلا اکل منظور در اینجا بهره برداری است، همونطوری که بارها تو سوره مبارکه یاسین نصاب مانندم گذشت که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون مهمترین بهره‌وری انسان همون اکل اوست، از او به اکل تعبیر میکنن. ما هم در ادبیات فارسی اگه کسی فرش مردم غصب کرده روی فرش غصب نشسته میگه مال مردم خورده. این مال مردم خوردن معنیش این نیست که فقط اکل مستلح حرام باشد، زمین غصبی، خانه غصبی، اتومبیل غصبی رو در اختیار گرفته، میگه مال مردم خوری کرده. چون مهمترین اثر اکل است، چه پیش ما که فارسی هستیم، چه پیش اونها که تازیان، تعبیر به اکل میشود. اینجا هم که فهمود کلو یعنی بهره‌وری کنید، متنعم بشوید، استفاده کنید، چه مسکن باشه، چه پوشاک باشه، چه خوراک باشه، از طیباتش استفاده کنید. هم تشویق میکند به انتخاب طیب، هم ترغیب میکند به بهره‌وری از طیب. تو فرشم همینطور است، تو لباسم همینطور است، تو مسکنم همینطوره. حالا تبرکن با که دو روایت رو در همین زمینه که اکل از طیبات چگونه است و طغیان در این طیبات چگونه است. حالا به عنوان نمونه در باره مسکن این دو روایت رو نقل بکنم. تو فرشم همینطور است، تو خوراکم همینطوره. بالاخره پرخوری و بدخوری تحریم شده است. حرام خوری به این معنا که انسان انواع و اقسام بهره را از انگور میبرد، اما این رو به صورت شراب درست میکند، اون دیگه میشه طغیان در این بهره بری. تو مسکن همینطوره، تو پوشاک هم همینطوره. این دو روایت رو ملاحظه فرمایید که درباره مسکن آمده. در باره مسکن مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در جلد پنجم وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام صفحه 302 اونجا دارد که انسان تا میتونه یه منزل خوبی داشته باشه، نورگیر باشه، هواش خوب باشه، خودش بزنه بچهش راحت باشن، منزل تنگ و تاریک مطلوب نیست. یه وقتی کسی مجبور است، خب حساب دیگه است. یه وقتی می تواند تلاش و کوشش بکند، خودش و زن و بچه‌ش رو راحت در یه منزلی نگهداری کند، اون ترغیب شده است. صفحه 302 همین جلد 5 وسائل مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیان احمد ابن محمد ابن عیسی ان معمر ابن خلاد قال ان ابل حسن علیه السلام ظاهرم شده بارک امام رضاست، اشترا دارن یه خانه رو خرید و امر مولا له ان يتحول الیها. یکی از خدمتگزاران حضرت، از دوستان حضرت مورد لطف حضرت قرار گرفت. حضرت فرمود که از اون خونه تنگ و تاری که به سر میبری بیرون بیا، این خونه رو انتخاب بکن بشید. ان منزلک ضیق، خونه تنگ است، در بچه‌اش در زحمتن. این شخص به حضرت عرض کرد قد احدث هذه الدار ابي، این خونه پدری منه، پدرم اینو ساخته، من حاضر نیستم که از اینجا بیام. فقال ابو الحسن علیه السلام ان کان ابوک احمق ينبغي ان تكون مثله. حالا اون متوجه نشد که در بچه رو کجا نگه بداره، تو هم باید همونجا زندگی کنی. بالاخره ذات اقدس اله طیبات را برای مسلمانان رو کرده، از جای حلالی مسکن خوب که در بچه راحت باشن. خب امام زمان به تو اجازه میده که وارد این خونه طیب و طاهر بشی، میگه چون خونه قدیمی پدر منه، و بالاخره به فکر بچهات هم باش. این در حد بهره‌وری معقول از مسکن. اما طغیان در مسکن، طغیان در مسکن را باز در همین وسائل جلد 5 صفحه 310 و 311 به این صورت آمده است که اگر کسی برج سازی کند، یه وقت از برج سازی 10 واحد است، 20 واحد است، مال 10 خانوار، 20 خانوار، اون خب یه چیز معقولی است و جز طیبات است. یه وقت یک کاخ 10 اشکوبه است برای خودش داره می‌سازه. اگر کسی مازاد مصرف با اسراف چیزی برای خودش ساخت، در باب پنجم همین ابواب مسکن صفحه 310 و 311 این روایات هست. در باب 5 روایت دوم و روایت هفتم به این مضمون است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که اذا بنا الرجل فوق سمانیت ازرعین، حالا اون روز سمانیت ازرع بود، حالا 70 متر شد 80 متر، یعنی خیلی مرتفع شد، نودیه فرشته هایی به اون میگوین یا افسق الفاسقین این تورید، کجا میخوای بیایی؟ این میشه طغیان. خب این دین، دین عدل است، میگوید خودت به زن و بچت رو در یه خانه معتدل متعادل متوسط با تأمین امنیت اداره بکن، اونجا بخواهی تظاهر کنی به ثروت و برج سازی بکنی برای شخص خودت، کاخ سازی بکنی، فرشتگان بکنی یا افسق الفاسقین این تورید. این دو روایت بیانگر اون دو نکته آیه است که فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم، این یک، ولا تطغوا فیه، این دو، مسکن همینطور است، پوشاک همینطور است. چرا گفتم پوشیدن لباس شهرت حرام است؟ همین دیگه، این طغیان داره. یه طرز لباس میپوشه که در شهر انگشت نماست، بیا برای تظاهر به ثروت است، خودنمایی است، تحقیر دیگران است. بنابراین گاهی این قضا حرام است، مثل اینکه از انگور شراب درست کنن. یه وقتی در اثر اسراف، در اثر لباس شهرت بودن، در اثر لباس تحقیر دیگران و مانند اون طغیان بشود، از این جهت حرام است. پس کلوا من طیبات ما رزقناکم، این اکل مطلق تصرف است، ولا تطغوا فیه، در هیچ کدام امر طغیان نکنید. و این اختصاصی هم به بنی اسرائیل ندارد، حرف همه انبیاست. در بخشی از آیات قرآن کریم فرمود این مطلبی نیست که ما فقط به پیغمبر اسلام علیه و آله و تهدی و سنا گفته باشیم. مسئله پرهیز از دنیا و ذخایر دنیا، این نهازه را فی صحف الاولا صحف ابراهیم و موسی، این حرفیست که به انبیای دیگه هم همین حرف زد، مطلبیست که به انبیای دیگه هم گفتیم. این چنین نیست که فقط در قرآن باشد. اون چی که در ذیل سوره مبارک سبح اسم ربک الاعلی است اینه که این نهازه را فی صحف الاولا صحف ابراهیم و موسی. از این حرف ها که همه انبیا آوردن کم نیست. یکی از اون حرف هایی که حرف همه انبیاست همون عادلانه و معتدلانه زندگی کردن است. بله دیگه، وقتی یک کسی حاضر نیست در برابر امام زمانش دارد حرف تعبیر میکند، میگه اینه، خب بالاخره انسان خودش که نباید توی سلول زندگی کنه، زن و بچه چه دقصی کردن؟ بله، اونم بدتر از این، این بقی ان تکون مثله فمون ازا کان ابو که احمق، یعنی این فکر حماقت دیگه که آدم خودشو از راه حلال در زحمت بیندازه، زن بچهش در زحمت بیندازه برای اینکه مثلا ساخته پدرشه، این چه کاریست؟ این نعمت ها را ذات اقدس الهی بس برای کی خلق کرده؟ من حرم زینت الله التي اخرج لعباده من الطیبات من رزق. این لحن اعتراضی خدای سبحان است. فرمود این غذاهای حلال، لباسهای حلال، فرشهای حلال رو کی حلال کرده؟ یه وقت هست یه کسی میخواهد با این تفاخر کند، اون رو هم بیروش گرفتن. بارها به عرضتون رسید که وجود بارک هست امیر وقتی دیدی که از اصحابش تنفس سعدا، این نفس بلندی کشید، حضرت همون برای چی نفس کشیدی؟ اگه برای اعمال آخرت هست که با دست خالی داری میری، خب بر اینجور افسوس خوردن راه داره. اما اگه برای اینکه به مسائل دنیایی نرسیدی، دست دیگران است و دست تو کوتاهه، من دنیا را تشریح بکنم تا روشن بشه دنیا چیزی نیست که انسان از نداشتنش افسوس بخوره آه بکشه. حضرت سه مثال ذکر کرد که یکی لاینبغی ان یذکر است، اون دو مثالش اینه، فرمود بهترین غذاهای انسان عسل مصفاست، بهترین پوشاکهای انسان ابریشم و همون پرنیانه، اینا محصول دوتا کرمه. تو در این که دست به دسترنج کرم نرسیدی آه میکشی؟ خب این دید علویست. فرمود مگر نان است که عسل را یک کرم ساخت، کرم زنبور عسل؟ مگر نان است که حریر و ابریشم را یک کرم ابریشم ساخت؟ تو حالا به دسترسی پیدا نکردی به کار دوتا کرم داری افسوس میخوری؟ تو انسانی؟ این یه دید ملکوتی است. خب نه، با همین حضرت داره که او رو تربیت میکنند دیگه. اگه کسی عقب افتاده باشه که حضرت رو بیرون نمیکنه که، همین رو تربیت میکنند دیگه. با همین جمله ها اینا رو میپرورنن، کم کم تو اینها با وسیله اینها هم افراد معتدل و عاقل و اینها پیدا میشه. او یه دید دیگه است که کل دنیا میشه افته انس. اوائل انقلاب این جمله تو نماز جمعه به عرض مستمعان اونجا رسید که اگر کسی به ما احترام میکند یا جواب سلام ما را میدهد، برای اینکه ما شاگرد امامی، و اگر کسی به امام احترام میکند برای اینکه نائب عام امامه، و نائب عام امام منزلتش مثل نائب خاص نیست، نظیر مالک اشتر نیست، نظیر مسلم نیست، و همه اینها احتراماتشون به احترام امام معصوم سلام الله است. در بین ائمه معصوم هم کسی به اندازه علی ابن ابی طالب سلام الله علیهم نیست. وجود بارک استمیر هم وقتی خاورمیانه، یعنی خاورمیانه اون روز که استمیر خلیفه شد، خاورمیانه رو داره اشتار میکرد دیگه سخن از مکه و مدینه عراق که نبود که. ایران چند تا استانداری داشت، مصر یکی از استانداری ها بود، بارک که الان برای خودش کشور مستقلیه. هم امپراتوری غرب سقوط کرد، هم امپراتوری شرق سقوط کرد، کل خاورمیانه هست امیر داشت اداره میکرد. بعد فرمود همه این افته انز پیش من، آب بینی بوزه. ما اگر چون چه این معناره که 20 سال 30 سال قبل مرتب داره گفته میشه درک بکنیم، دیگه روزگار ما به اینجا نمیرسد که اون وحدت ما، انسجام ما، عظمت ما، شکوه جلال ما روزافزون میشه دیگه. خدا نکرده کسی از کسی گله نمیکنه، این رو باید حفظ بکنی. خب اگر اون حکومت خاورمیانه را حضرت فرمود افته انزه، حضرت که اون ملکوت رو که نفرمود که اون معنی ملکوتی که نصیب شد که قابل غصب نیست، نه در قدیر نصب شد نه در سقیفه غصب شد، اون با علی ابن ابی طالب است. اما این حکومت ظاهری رو میفرماد به اینکه هفته انس دیگه. خب اون دید حساب دیگری دارد. اما کسی که داره یه زندگی عادی انجام میده، زن و بچه‌شو میخواد نگه بداره، این دلیل ندارد که با زهد خشک زهد سرد عمل بکنه. که خب ائمه علیهم السلام فرمود خود هست امیر دارد به اینکه این کار فقط بر رهبران الهی است تا دیگران طغیان نکنند، فرض علی ائمه المسلمین. اما وقتی وضع توده مردم خوب شد، اینا خوب رضاحت بکردن، همون امام صادق سلام الله علیه ما خوب زندگی میکردن، در همون مرحوم کلینی قسمش نقل کرده، زندگی معتدلی داشتن، لباس معتدلی داشتن، وجود مبارک امام رضا که وضعش روشن بود. اون وقتی که دیگران در کمال زحمت بودن، هست امیر اونجور زندگی میکرد. یک بعد هم در نهج البلاغه فرمایش استمین است که ان الله فرض علی ائمه المسلمین، این که ساده زیست باشن برای که دیگران طغیان نکنن، ولی افراد عادی چرا زن و بچه‌شون رو سخت بگیرن؟ خب او رو به یک کسی میفروشه، به کسی که آیلش کمتر است میفروشه، جادی خونه بخره دیگه. نه خب کسی که هیچ ندارد کارتون نشینه، برای او که خوبه. خب کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی. این حله یعنی وجبه یا ثبته یا استقر، نظیر اون چه که در سوره مبارکه بقره مشابه این واژه گذشت. آیه 196 سوره مبارکه بقره این بود که ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، یعنی اونجا که باید مستقر بشه. اینجا هم یحلل علیکم غضبی، یعنی یستقر علیکم غضب الله. خب در همه موارد وعد و وعید الهی، تبشیر و انذار الهی هماهنگ است. اینجا هم بعض این که فرمود فیهل علیکم غضبی و من یهلل علیه غضبی فقد هوا، یعنی سقوط کرده یا سقط الالهاویه یعنی جهنم، که این هوا را هم به معنای فرود آمدن در هاویه معنا کردن هم به معنی سقوط. فرمود و اینی لغفارم، تعبیر غفار که حالا یا صیغه مبالغه است یا حرف است و مانند آن، نشانه کثرت و عظمت مغفرت الهی است. کثرت و عظمت مغفرت الهی نشون میدهد یک کار مهمی از مردم میخوان. اون کار مهمی که از مردم میخوان که در آغاز اون کار غفار بودن مطرح است، نه غافر، نه به صورت غافر مطرح کرد، نه به صورت یغفرو و مانند اون ترک کرد. فرمود به نیل غفارون، این یه مطلب مهمی میخواد بگه. این مطلب مهم خیلی از بزرگان تفسیری به این نکته پرداختن، ولی بارسترینش همون راه شریفی است که سیدن استاد رضوان الله طی کرده است. فرمود به نیل غفارون برای کسی که این چند کار رو داشته باشد: یک، از گذشته های تلخ توبه کرده باشد. دو، از در معارف قلبی مؤمن خاص باشد. سه، گذشته از این که ایمان آورده با جانه عمل بکند با جارهه، این کارا رایج است. چهار، و ما ادراک مر رابه، این چهارمی از اون ستا ممتاز است به دلیل وحدت. لذا نفرمود وحدتدا، همون سمهتدا، یه اهتدای ویژه است که این اهتدای ویژه بعد از توبه است، بعد از ایمان است، بعد از عمل صالح است. این کدوم اهتداست که با سمهت شده است؟ اگر جایی در یک جمله‌ای با سمهت بشه، فاصله زمانی رو نمیخواد بفهمانه، فاصله رتبه‌ای و درجات معنوی رو میخواد ذکر کنه. نظیر اون چه که در سوره مبارکه فصلت آمده، آیه 30 سوره مبارکه فصلت اینه: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. خب استقامت غیر از این که آدم عمل صالح داشته باشه، استقامت این است که وقتی خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که واستقم کما امرت و من تاب معک، همراه رهبرش باشه. خب این ثم استقامو، این استقامت چون یه اطاعت ویژه است با سمعت شده. اینجا اهتدا هم یه اهتدای خاص است، لذا با سمعت شده. این اهتدا به معنای قبول خدا و قیامت و اینها نیست، بلکه ایمان توشه. به معنای قبول نبوت و رسالت نیست، بلکه ایمان توشه. به معنای نماز و روزه و حج و زکات و خمس نیست، بلکه عمل صالح توشه. این اهتدای الی ولایته. اولین ولایت را خود پیغمبر دارد. بالاخره این جامعه دین از سیاست جداست معاذالله یا نه؟ یه عده میگن بله جداست، اینا توبه دارن، ایمان دارن، عمل صالح دارن، ولی مهتدی نیستن، پیغمبرشون گذاشتن کنار. اما اونایی که تا آخرین لحظه با پیغمبرند، اینا کسانی هستند که مهتدی هستند. در زمان خود پیغمبر ولایت را وجود مبارک پیغمبر دارد، بعدم برابر قدیر وجود مبارک از سمیر دارد دیگر. اگر از امام باقر سلام الله علیه روایت هست، مرحوم طبرسی در مجمع نقل میکند که وجود مبارک امام باقر فرماید که ثم اهتدى الى ولایت علی ابن ابی طالب الى ولایتنا اهل البيت. بعد میفرماید اگر کسی بین رکن و مقام سالیان متمادی عبادت بکنه، ولایت ما را نپذیر، مقبول اون خدا نیست. راجع به همینه. منتها نورانی ترین، شفاف ترین، برهانی ترین، عقلی ترین، نقلی ترین، قرآنی ترین تفسیر همون یک بیان نورانی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی است که فرمود بالاخره شما پیغمبر تا کجا قبول دارید؟ یعنی همین نماز و روزه و حج و زکات و اینا قبول دارید؟ یا بدر و حنین و احدش هم قبول دارید؟ جریان تبوک هم قبول دارید؟ لعن الله من تخلف از جیش اسامه را قبول دارید؟ غدیرش هم قبول دارید؟ کجا قبول دارید؟ این یه اهتدا به معنای توبه از شرک و کفر اینها نیست، یک به معنای قبول خدا و قیامت و وحی نبوت و رسالت نیست، دو به معنای نماز و روزه و حج و زکات و خمس و امثال ذلک نیست، سه به معنای پیروی از رهبری وجود بارک پیغمبر در زمان او و علی بن ابی طالب در زمان او است. این میشه ولایت. بالاخره او بده کشور را اداره کند یا نه؟ اگر میخواد اداره کند شما باید پیروی کنید. در زمان موسی کریم مشکلی اونها همین بود، اونها وجود مبارک موسی کریم را و همچنین هارون سلام الله علیه ما را تا مرز شریعت قبول داشتند، اما میگفتن که دین ما سیاست مجداست. وقتی جنگ شده گفتن که به موسی کریم گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهونا قاعدون، یعنی چی؟ یعنی ما دینی میخواهیم که دفاع توش نباشه، جنگ توش نباشه، موسی تو و خدات به جنگ ما همیجا هستیم. قرآن کریم فرمود خیر، اگر گفتی من به موسی کریم مؤمنم باید مهتدی به ولایت او هم باشی. اگر وجود مبارک موسی کریم فرمود برید این امالقه را بیرون کنید، اون سرزمین مال شماست، دیگه نگید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهونا قاعدون. با هارون درگیر نشید، نگید به تو چه. با موسی درگیر نشید، نگید تو رو ما به عنوان رسول قبول کردیم نه به عنوان ولی. این سمهددا اینه، اون روایتی هم که هست همین رو تایید میکند. بله بله، ایمان کامل هست، مثل سمسور مبارک فصلت که دارد ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، خب استقامت هم داخل در ربنا الله دیگه. این ناظر به بقای اوست، یک حدوثن و بقا. خیلی ها هستن که اصل قبول کردن ولی در موقع خطر میگن به ما چه. این نباشه، ایمانتون وقتی کامل است که ثم استقامو داشته باشه، ایمانتون وقتی کامل است سمهددا داشته باشه. خب خب بله، اون که ولی این آیات درباره بنی اسرائیل زمان هست موسی است، منتها آیات دیگر که اشتراک تکلیف را دارد و بنی اسرائیل زمان هست رسول باید به هست رسول ایمان بیارن، از اون کار قبلی توبه کنند، یک مؤمن باشد به جمیع اونچه قرآن و اطرت گفته، دو و عمل صالح بکنند، سه و ولایت علی و اولاد علی هم قبول بکنند، چهار. خب و ما اعجلک عن قومک یا موسی، اینجا دو تا سوال هست، یکی این چرا تنها آمدی، این چرا زود آمدی، دو تا سوال قابل تأمل است. چرا زود آمدی را اول گفته، چرا تنها آمدی را دوم گفته؟ اونی که خیلی مهم است اینه که چرا تنها آمدی. رضا وجود مبارک موسی کریم دو جواب عرض کرد، اونی که اهم بود او را اول گفت، اونی که مهم بود او را دوم. خدای سبحان فرماد چرا زود آمدی و تنها. این تنهایی خیلی مهم است، این دومی اهم است و اولی مهم. شاید سر این که وجود مبارک موسی در پاسخ این دومی را مقدم داشت برای همین اهمیت او بود. قاله هم اولائه علا اثری، من تنها نیامدم، اینم دارم میان. اول اون دومی را جواب داد، دوم اون اولی را. خدای سبحان فرمود ما اعجلک ان قومک یا موسی، چرا زود به تنها؟ عرض که تنها نیامدن، اینو دارم میان، اما زود آمدن برای مزید رضا. سرعت مطلوب است، سبقت مطلوب است در همه ادیان الهی، بسار و الى مغفرت مطلوب است و سبق الخیرات مطلوب است و ذات اقدس اله هم قبول کرده. عرض کرد هم اولائه، تکرار کرد هم با هم، نفهمد هم علا اثری یا نفهمد اولائه علا اثری. عرض کرد هم اولائه، آقا اینا نزدیکن، اینا تا پشتر من دارم میام، هم اولائه علا اثری، پس من تنها نیامدم. و عجل تو الیک ربه لتردا، برای مزید رضا آمدم، من شوق لقای تو را دارم. وقتی تو وعده کردی از تو به سر اشاره باز ما به سر دویدن، خب زودتر آمدن دیگر، خب خدا قبول کرد. بعد فرمود به این که حالا که تو آمدی، این قوم همه جمعیت نبودن، اگر مربوط به وقتار قومه سبعین رجلن لمیقاتنا بود، این راجع به این چند نفر بود، نه همه قوم، چون همه قوم بنا نبود که بیان در طول. اونگاه در این صحنه مناجات ذات اقدس اعلام فرمود به این که تو که می آمدی اون صحنه، برادران از جا الان دو گروه هندها، یک گروه بنا بود که وجود مبارک موسی کریم را همراهی کنند، وقتار موسی مقومی سبعین رجلا، بقیه بنی اسرائیل هم در شهر موندن که در اونجا وجود مبارک موسی کریم به هارون فرمود یا هارون اخلفنی فی قومی به اصل ولا تتبع سبیل المفسدین. هارون را به عنوان خلیفه در بین مردم گذاشت، به مردم هم سفارش کرد که حرف هارون را گوش بدن. این بعض مردم، این 70 نفر یا کمتر و بیشتری که وجود مبارک موسی کریم انتخاب کرده بود، به دنبال او را افتادن. پس موسی کریم بود یک، گروه ویژه بودن دو، توده مردم بودن سه، و خلیفه با خلافت وجود مبارک هارون سلام الله علیه 4. تو این فضا و فاز خدای سبحان به موسی کریم فرمود در غیاب تو ما قوم تو را امتحان کردیم، ما آزمودیم ببینیم اینها با مشاهده همین آیات بیان باز اون تفکر حسگرایی را میذارن کنار و عقلگرام میشن یا نه. ما آزمودیم اینها را، یه مقدار راه را باز گذاشتیم، سامری اینها را به گوساله پرستی دعوت کرد، اینا هم اجابت کردن. فرمود قال فإنا قد فتنا قومک، ما قوم تو را آزمودیم، فتنه همون آزمود، من بعدی که بعضی که تو به طرف ملاقات و مناجات ما آمدی، ما اینها را آزمودیم، ما امتحان کردیم، ما کسی را گمراه نکردیم، ولی سامری اینها را گمراه کرد. ما وسائل را در اختیار شما قرار دادیم، عقل دادیم، این همه معجزات را به اینها نشون دادیم، پیغمبری را که خلیفه توست به نام هارون را در بینشون گذاشتیم، معذاره با اینا داشته، با داشتن این همه آیات بیان و شفاف گمراه شدن. و فإنا قد فتنا قومک من بعدک و اذلهم السامری، یکی از قبائل بنی اسرائیل به نام قبیله سامره است که این شخص منسوب است. در نامگذاری این شخص به سامری چندین وجه است که یکی از وجوه همین است، یکی از قبائل بنی اسرائیل قبیله سامره است و این شخص به اون قبیله منسوب است. اون وقت وجود ذات اقدس اله این خبر رو داد که اینا گمراه شده. فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، هم عصبانیش غضبناک شد، هم تأسف خورد که اینها با داشتن این همه معجزات، با عبور از دریای خشک و مشاهده اون تیز آیات بیان به دنبال سامری رفتن. هم متاسف بود هم عصبانی. قال یا قوم الم یعدکم ربکم بوشید مبارک موسی کریم وقتی که آمد فبود آخه چرا بیراه رفتید؟ وعده الهی که حق بود، مرا برابر اون وعده عمومی برد به میقات، به من دستورها داد، راهنمایی ها کرد، کتاب داد و مانند آن. برای هدایت شما همه مقررات را به من فرمود. عهد که طول نکشید. چه چیز باعث شده است که شما اون همه معجزات را دیدید به دنبال سامری حرکت کردید؟ فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العهد، مگر این تعهدی که قبلا از شما گرفتیم طول کشید یادتون رفته؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا نه خدای سبحان فرمود کرو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی، شما از این نعمت استقلال، نعمت آزادی، نعمت امنیت طغیانگرانه دارید استفاده میکنید. خدا شما را آزاد گذاشته نه رها. شما به جای عبادت الله چرا به دنبال گوسالا رفتید؟ الان هم خیلی حالا رها بکنی همینه. بارها بردتون رسید ایران بزعتون من الهند، به منزله یکی از استانهای هنده، سوابق هند، تمدن هند، پیشرفت هند. هند از کشورهای قوی اتمی است، ما هنوز در خم یک کوچه ایم. اسرار مال هند فراوانه، این مال هند. الیوم یعنی الیوم، الیوم هم عصر علمه. برای اینکه الان که ما توی مسجد هستیم این کوی و برزن بیش از چند هزار موتور یا دوچرخه نیست، بالای سر ما یعنی تون آسمون به اندازه این موتور و دوچرخه چند هزار همین این ماهواره است. الان اگه عصر علمی است پس که عصر علم، اگر به اندازه دوچرخه و موتور ماهواره بالای سر ماست این عصر علم نیست؟ در چنین عصری موشپرستی تو هند رایجه، گاوپرستی تو هند رایجه. مردم رها کنی همین در میان. بارها برزتون رسید اینه که ما حرم میریم در و دیوار این خاندان رو میپرسیم اینا ما رو آدم کردن. اگر نبود مکتب اهل بیت اینا رو همونطور بود. گوشه کنارم شما میشنوید گاهی بنوان عرفان کاذب، گاهی بنوان نمیدونم هشت باکی باکی، همین بازی ها رو در میارن. و اگر نباشه حوزه علمیه، اگر نباشه بحث و درس، اگر نباشه حسینی و مسجد، اگر نباشه حرم، همین وضع در میاد. مراتب بدتر از هند میشه. وجود مبارک موسی کریم فهمو چرا بیراه رفتید؟ والحمدلله رب العالمین.